در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه. هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده سلام، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و این فرصت براتون فراهم باشه تا بتونین این برنامه مجله رادیویی کشاورزی رو هم همراهی کنید مثل همیشه. امروز قصد داریم در مورد شناسایی و روش‌های کنترل شپشک ریشه گندم با شما صحبت کنیم. میدونیم که در بسیاری از استانهای کشورمون، تقریبا میتونم بگم قریب به اتفاق استانهای کشور، گندم در اونجا کشت میشه، تولید میشه، پرورش پیدا میکنه و در اختیار مردم عزیز کشورمون قرار میگیره. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این آفت، دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر ندا پیرمرادی، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین. در خدمتشون هستیم، در همین ارتباط بیشتر صحبت میکنیم تا شما با توصیه های جدید برای کنترل این آفت بیشتر آشنا میشین و بتونین اونها رو به کار ببندین تا از ایجاد خسارت در مزرعتون جلوگیری بشه یا کاهش پیدا بکنه. خانم دکتر ندا پیرمرادی سلام، وقتتون خوش.
به نام خدا. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه بزرگواران دارم و بسیار خرسندم که امروز میهمان برنامه شما هستم.
زنده باشید خانم دکتر. خانم دکتر، آفت شپشک ریشه گندم خب یه مدتی شنیده میشد، ولی چرا در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بهش توجه بیشتری میشه؟ خواهش میکنم که راجع به خود آفت و سوالی که مطرح کردم به خورده بیشتر برای عزیزان شنونده ما توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آفت شپشک ریشه گندم خب حشره خاکزی هستش که البته حالا نام علمی در منابع پورفیر و پوراتیریتیسی یاد میشه. این آفت شپشک روی ریشه گیاه گندم خب زندگی میکنه و با فرو بردن خرطوم مکنده خود در بافت ریشه از شیره گیاهی تغذیه میکنه و موجب ضعف عمومی بوته، کاهش رشد و همچنین کاهش پنجه زنی و در نهایت کاهش عملکرد میشه. و خب از اونجایی که این آفت مخفیه و در خاک زندگی میکنه، معمولا تا زمانی که علائم خسارت روی اندامهای هوایی ظاهر نشه به راحتی خب قابل مشاهده نیست و در سالهای اخیر به دلیل حالا عواملی مثل کشت مداوم گندم، کشت پشت سر هم گندم، شرایط خشکسالی، تغییر اقلیم و همینطور خاکهای سبک، اهمیت این آفت در برخی مناطق گندمکاری کشور بیشتر شده و خب در ایران هم عمدتا تو استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، قزوین و بخشایی از مرکزی گزارش شده.
بله.
بله و عمدتا خب زمستان رو در داخل خاک سپری میکنه، در کنار ریشه چسبیده به ریشه یا علفهای هرز گندمیان و عموما در عمق 5 تا 20 سانتی متری خاک و تا حد زیادی از سرمای زمستان چون داخل خاک محافظت میشه و با گرمتر شدن خاک در اواخر زمستان خب فعالیت تغذیه خودش رو اثر میگیره و مجدد فعالیت میکنه و خب این خیلی مهمه که کشاورز این رو دقیق تشخیص بده و با تنش خشکی اشتباه نگیره چون آفتی مخفی هستش و اگر اقدام موثری انجام نده ممکنه این آلودگی متاسفانه در مزرعه باقی بمونه.
خانم دکتر، من اگر به عنوان یک کشاورز بخوام توجه بیشتری داشته باشم یا تشخیص خودم رو بالا ببرم، وجود این آفت رو چطور باید تشخیص بدم؟ میخوام شما اشاره فرمایید که آثار فعالیت این آفت وقتی که خسارت میزنه در اندام‌های بالایی گیاه مشخصه. خب این علائمش چی هست؟ به چه صورته؟
بله خواهش میکنم. ببینید مهمترین علائم خسارت این آفت در مزرعه این که اولا بوته‌های ضعیف و کوتاه و زرد شده مشاهده بشه که اینها عموما به صورت لکه‌ای یا کانونی در سطح مزرعه هستش که در این نواحی اگر حالا دقت زیادی بشه این بوته‌ها رشد کمتری دارن، کشاورزا میتونن بررسی کنن، تعداد پنجه‌ها کاهش پیدا میکنه، ممکنه برخی بوته‌ها خشک بشن. این لکه‌های زرد معمولا به صورت پراکنده توی مزرعه قابل مشاهده هستن که گاهن عرض کردم خدمتتون ممکنه با کمبود عناصر غذایی یا تنش خشکی اشتباه گرفته بشه. اما تفاوت اصلی اینه که در صورتی که آلودگی به شپشک باشه این علائم به صورت تجمعی در بخش‌هایی از مزرعه دیده میشه و با بررسی ریشه ها، یعنی وقتی ریشه رو از خاک بیارن بیرون میتونن عامل خسارت رو دقیقاً مشاهده بکنن. و
یعنی با چشم غیر مسلح هم قابل دیدن هست؟
بله با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده هستش و حشرات ریز کوچیکی هستن، بیزی شکل، عموما به رنگ قرمز و بنفش و گاهن ابت قهوه ای، خیلی کوچیک، و این رو با چشم غیر مسلح هم میتونن ببینن. به ریشه چسبیده، چند میلیمتر، خیلی کوچیکه ولی خیلی ریز و شبیه حالا مهره های خیلی کوچیک روی ریشه هستن و چون رنگ قرمز یا ارغوانی دارن کاملا قابل مشاهده هستن.
پس همین نکاتی که اشاره فرمودید اگر بخوایم بررسی بیشتر روی ریشه انجام بدیم همینا کفایت میکنه دیگه؟
بله
یا مورد بیشتری هست که باید بیشتر توجه بکنیم؟
نه خیلی، فقط ریشه رو که وقتی که حالا گندم رو از خاک میارن بیرون ریشه ها رو به دقت بررسی بکنن و معمولا اگر حالا آلودگی باشه، میگم چون این حشرات قرمز رنگ و ریز هستند و رنگشون کاملا مشهوده، روی ریشه به خوبی قابل رویت هستن و میتونن تشخیص بدن. بله
بسیار عالی. خب خانم دکتر به این نکته هم بپردازیم که شرایط اقلیمی تأثیر داره که چه نوع شرایط اقلیمی حاکم باشه بر مزرعه‌مون یا منطقه‌مون، برای شوی و آفات اینا به چه صورت است، رابطه‌شون تأثیرشون به چه صورت؟
بله سوال خیلی خوبی هستش. ببینید شپشک ریشه گندم عموما تو مناطق نیمه خشک و مزارع دنگ بیشتر شیوع داره. حالا عموما تو خاک‌های سبک یا خاک‌های شنی و خاک‌هایی که تهویه بیشتری دارن فعالیت این آفات بیشتره و برای این آفات مناسب‌تره. و همچنین حالا میتونیم بگیم تو سالایی که بارندگی کمتر هستش یا مزرعه گاه هم ممکنه با تنش خشکی اگه مواجه باشه این خسارت این آفت بیشتر دیده میشه. همچنین حالا رطوبت بالای خاک معمولا شرایط رو برای فعالیت این آفت کمتر مناسب میکنه. به همین دلیل خب تو مزارع آبی خیلی شیوعی نداره این آفت و لزوما حالا یعنی بیشتر در مناطق دیمکاری قابل مشاهده هستش این آفت. بله
خب این هم نکته مهمی هست. پس در واقع میتونیم بگیم اختصاصی هست متاسفانه برای شرایط دیم کشور.
بله دقیقاً در دیمکاری ها مشاهده میشه. بله
درسته. وقت نکته که مطرح میشه بحث کنترل این آفت. خانم دکتر ما روش‌های کنترل اگر بخوایم بهش بپردازیم میتونیم بگیم که با سموم شیمیایی میشه این آفت رو کنترل کرد یا نه؟
ببینید کنترل شیمیایی این آفت میتونیم بگیم موثر نیست یا خیلی کارایی محدودی داره. حالا به چه دلیل؟ به این خاطر که این شپشک ریشه داخل خاک و خب روی ریشه ها زندگی میکنه و به تب دسترسی به سم به اون قسمت دشوار هستش و همینطور علاوه بر این بدن این حشره خب با ترشحات مومی پوشیده شده که تا حدی مانع تاثیر سم به اون میشه و به همین دلیل در مدیریت این آفت حالا ما بیشتر بر روش‌های زراعی و مدیریتی مزرعه تاکید می‌کنیم و استفاده از سموم معمولاً کارای چندانی نداره و توصیه نمیشه.
در این صورت خود نوع بافت خاکی که وجود داره یا از سموم مثلا سیستمی که هم بخواییم استفاده بکنیم بخاطر از مواد شیمیایی برای سموم به عنوان سم سیستمی اونجا هم باز آثاری تأثیری نمیبینیم؟
ببینید چون حالت پوشش دارن و یه حالت سیست تولید میکنن خیلی حالا در تیمارهای آزمایشی هم که انجام شده و اینها خیلی توصیه نمیشه و یه کار هزینه بر و اضافه ای هستش و بیشتر با کنترل های زراعی ما میتونیم این آفت رو کنترل کنیم. خیلی کارایی چندانی متاسفانه نداره.
خب بعدن رژیم شرایط اقلیمی هم که صحبت کردیم اگر مثلا آب در دسترس باشه آبیاری بکنیم در مجموع فعالیت مدیریت این آفت کمتر میشه. تو شرایط دیم رو عرض میکنم، مثلا حالا تحت عنوان آبیاری تکمیلی ممکنه کاری بکنن، بله. یا اینکه بارندگی بشه فعالیت این آفت کمتر میشه؟
بله دقیقاً، در شرایطی که حالا بارندگی باشه یا اگر آبیاری تکمیلی باشه فعالیت این آفت کمتره و معمولاً دوست داره تو خاکهایی که تهویه
بیشتری
در خاکهای شنی و اینها فعالیت بکنه و خیلی رطوبت دوست نیست.
بله درسته. بله خب ممنونم خانم دکتر، اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی بگیریم، اتاق فرمان یه سری بزنیم و برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. خواهش میکنم.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های حفظ در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
درود بر شما عزیزان و فرهیختگان بخش کشاورزی کشورمون، شما عزیزانی که همیشه در همه شرایط با ارتباطاتی که با ما داشتید باعث دلگرمی شدید و این قوت قلب رو پیدا کردیم که برنامه ها رو سعی کنیم با کیفیت بالاتر و بهتری تهیه بکنیم و تقدیم شما عزیزان داشته باشیم. میدونید که این برنامه با همکاری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و رادیو اقتصاد تهیه و تقدیمتون میشه. همچنان با سرکار خانم دکتر ندا پیرمرادی، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در مورد شناسایی و روش‌های کنترل شپشک ریشه گندم صحبت می‌کنیم. از شما هم دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید. خانم دکتر، ضمن تشکر از توضیحاتتون در قسمت اول برنامه، می‌خوام به این نکته هم اشاره بکنیم که در مجموع اگر بخوایم بشنویم که چه روش‌های مهمی برای پیشگیری و کنترل این آفت در مزارع گندم در شرایط دیم کشورمون که فرمودید به چه صورت خسارت ها رو ایجاد میکنه، چی هست، به چه صورته، به چه نکاتی باید توجه بکنیم، توصیه ها چی هستش؟
بله خواهش میکنم. ببینید، مهمترین روش مدیریت علیه این آفت، حالا همون شپشک ریشه گندم، مدیریت زراعی و پیشگیری هست. چون این آفت میتونه خب چند سال تو خاک باقی بمونه و در صورت کشت مداوم گندم متاسفانه جمعیت اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین خب رعایت تناوب زراعی و پرهیز از کشت مداوم گندم توی زمین میتونه نقش بسیار مهمی در کاهش جمعیت آفت داشته باشه و حالا همچنین شخم عمیق به تابستون هم میتونه باعث کنترل و از بین رفتن بخشی از جمعیت آفت توی خاک بشه. استفاده از بذر سالم و گواهی شده، مدیریت بقایای گیاهی، کنترل علف‌های هرز حالا گندمیان و از همه مهمتر جلوگیری از انتقال خاک آلوده توسط ادوات کشاورزی به مزارع دیگه از اقدامات مهم در مدیریت این آفت میتونن حالا به حساب بیان. بله.
بله. تناوب که فرمودید، ما تناوب رو فقط گندم رو نکاریم یا اینکه کلا از غلات باید دوری کرد؟
شپشک ریشه گندم عمدتاً به خانواده گندمیان وابسته است و برای کنترل ما باید کشت محصولات غیر میزبان رو انجام بدیم که باعث قطع چرخه زندگی این آفت بشه.
خب همین بخواستم عرض بکنم که فقط پس خود گندم نیستش، کلن خانواده غلات به عنوان میزبانش. اصلا خانم دکتر راجع به همین مسئله تناوب زرعی بیشتر توضیح بدیم که نقشش توی به اصطلاح کنترل این آفت چی هست، محصول مناسب اصلا برای تناوب چی هست و اینها.
ببینید، به خاطر اینکه بخوایم این چرخه آفت رو قطع بکنیم و از این خسارتش جلوگیری بکنیم، باید حالا از خانواده گندمیان سعی کنیم کش نکنیم. به همین دلیل خب توصیه میشه که در زمین‌هایی که آلودگی مشاهده شده حداقل به مدت 2 تا 3 سال از کشت گندم و خانواده گندمیان خودداری بشه. خب در این مدت حالا شاید سوال پیش بیاد که چه محصولاتی بکارن. میتونن از نخود، عدس، سایر حبوبات دیم توی تناوب در کشت حالا استفاده بکنن که خب این خیلی موثره و باعث کاهش تدریجی جمعیت در داخل خاک میشه و آفت رو به خوبی میتونه کنترل بکنه. یعنی تناوب اصلی ترین راهکار برای کنترل این آفت هست.
وقت خود محصولاتی مثل نخود و عدس آفاتی ندارن که ما باز باید بهشون بگیم که مثلا از تناوب استفاده کنیم، باز بریم سراغ محصولاتی دیگه؟ منظورم اینه که برای غلات اینطور تو این شرایط میگیم که مثلا حداقل 2 سال 3 سال غلات رو نکارن، درسته؟ اگه برای نخود و عدس و بقیه محصولات هم چون این محدودیتی وجود داشته باشه، اون وقت اقدام و توصیه چی است؟ یا اینکه اصلا اصل مسئله صورت مسئله متفیه؟
نه خیلی مشکل خاصی نداره. میتونن حالا تو 2 تا 3 سالی که تناوب میخوان بدن از حبوبات کش کنن، حالا نخود، عدس، حالا هر حبوباتی که مد نظر، مشکل خاصی نداره، یعنی آفت خاصی که نداره. آفات هستن که البته روی حبوبات، ولی اینکه مشکل ساز باشن مثل این آفت که داخل خاک بخواد باقی بمونه به اون شکل نیست و با خیلی راحت میتونن حبوبات رو کش کنن.
درسته. خب اگر بخوام خانم دکتر مطرح بکنم که شما وقتی که امسال کاشتیم غلات رو مواجه شدیم با این آفت، شیوع هم داره و شدیدم هست، چه توصیه‌ای برای سالهای بعد دارید که کشاورز انجام بده تا با این مشکلات مواجه نشه یا مشکلاتش کمتر بشه؟
بله، ببینید، در صورتی که خب وجود این آفت توی یک مزرعه تایید بشه و این باید توسط خب کارشناسان مربوطه، کارشناسان حفظ نباتات حتما بررسی بشه و تایید بشه، و اگر تایید شد لازم هستش که کشاورز برای چند سال آینده یک برنامه مدیریتی مناسبی اجرا بکنه تا خب جمعیت آفت در خاک کاهش پیدا بکنه. خب از مهمترین این توصیه ها میتونیم رعایت تناوب زرایی چند ساله رو نام ببریم که خدمتتون عرض کردم مهمترین اقدام این هستش که از کشت متوالی گندم تو این زمین‌های آلوده خودداری کنه و بهترین حالت این هستش که حداقل 2 تا 3 سال محصولات غیر میزبان توی اون زمین کشت بشه. مثل حبوبات خیلی مناسب هست برای تناوب و این کار خب باعث قطع منبع غذایی و کاهش تدریجی جمعیت آفت میشه. مورد بعدی میتونیم انجام شخم عمیق تابستونه رو نام ببریم که پس از برداشت محصول این شخم عمیق توی تابستون میتونه بخش قابل توجهی از مراحل مختلف آفت که داخل خاک هست رو بیاره بالا رو سطح خاک قرار بده. خب این در معرض گرما، نور خورشید و خشکی قرار میگیره و جمعیت کاهش پیدا میکنه. مورد بعدی میتونیم مدیریت بقایای گیاهی و علفهای هرز گندمیان رو نام ببریم. اینم خیلی مهمه. و بقیه از علفهای هرز خانواده گندمیان میتونن میزبان این آفت باشن. باید دقت کنیم رو علفهای هرز. بنابراین خب لازم هستش که علفهای هرز داخل مزرعه و حاشیه مزرعه کنترل بشن و همچنین بقایای گیاهی آلوده هم مدیریت بشن تا اینها خودشون به عنوان منبع آلودگی نباشند و جمعیت آفت رو ما بتونیم کنترل کنیم. و یک مورد بسیار بسیار مهم که حالا اینجا من خیلی تاکید میکنم روش، رعایت بهداشت ادوات کشاورزی هستش، چون یکی از مهمترین راه‌های انتشار این آلودگی انتقال خاک آلوده خب توسط ادوات کشاورزی مثل گاواهن، دیسک یا سایر ادواتی هستش که در مزرعه استفاده میشه. این آلودگی رو میتونه از مزرعه حالا آلوده به مزرعه سالم انتقال بده. بنابراین توصیه میشه قبل انتقال ادوات به سایر مزارع این خاک چسبیده به ادوات کاملا پاکسازی بشه. حالا کشاورزان عزیز میتونن حتی از جارو یا کمپرسور باد میتونن استفاده بکنن، این خاک چسبیده به ادوات رو کاملا پاکسازی کنن، دستگاه رو تمیز بکنن و دستگاه بعد میتونه منتقل بشه به زمین دیگه که خدای نکرده این آلودگی منتقل نشه. و مورد آخر هم مدیریت صحیح مزرعه هست دیگه. خب اینکه حتما موقع کاش از بعض بذور سالم استفاده بکنن، گواهی شده باشه که حالا به بیماری های خاصی هم در نهایت حالا منجر نشه، و مدیریت مزرعه به گونه ای باشه که خب گیاه دچار خیلی تنش شدید نشه و خب گیاهانی که ضعیف‌تر هستن و دچار تنش شدن عموما به خسارت آفت متاسفانه حساس‌تر هست. اگه این موارد رعایت بشه بسیار زیاد میتونه بله این آفت رو کنترل بکنه و انشاءالله دیگه مشکل این حل خواهد شد.
بله، راجع به بقایای گیاهی، مدیریت بقایای گیاهی فرمودید، منظورتون چی است؟ چیکار باید بکنیم بقایای گیاهی رو؟ مثلا از مزرعه خارج بکنیم، بسوزونیمشون، دفنشون بکنیم، چیکار باید کرد براش؟
ببینید این توصیه نمیشه سوزاندن، ولی اینکه خب این علفای هرز میتونن میزبانهای حالا مناسبی باشن. اینکه حداقل حالا تو مزرعه اگر امکانش باشه سعی کنن که تو مزارع دیم، حالا مشکل البته تنش آبی و کم آبی رو دارن، ولی از علفکش‌های مناسب در زمان مناسب استفاده بکنن. من توصیه من این هستش که حتما کارشناسی بشه اون مزرعه، با کارشناسان حفظ نبات و در اون منطقه در تماس باشن، مزرعه بازدید بشه و از علفکش مناسب، حالا اگر بسته به نوع زمینشون پهن‌برگ یا نازک‌برگ، اینها استفاده بشه. خصوصا علفهای هرز گندمیان اینها باید کنترل بشه، چون اینها خب به هر حال اینها منبع آلودگی هستن. من فکر میکنم که تحت نظر کارشناس باشن تا بتونن انشاءالله با حالا مدیریت درست بتونن این مشکل رو حل بکنن.
درسته، یه در هر صورت سوزوندن اونها که توصیه نمیشه، درسته، کنترل کردنشون هم منظور این هستش که جلوی رشدشون به هر نحوی که ممکن هست گرفته بشه، درسته؟
بله دقیقاً، بله کاملا. خب
بسیار عالی. خانم دکتر، اگر بخوام توصیه های نهایی رو جمع‌بندی شده شو از قول شما بشنوم، شامل چه مواردی خواهد شد؟
خواهش میکنم. ببینید این مدیریت موفق در کنترل این آفت شپشک ریشه گندم از همه بیشتر بر اقدامات زراعی و پیشگیران استوار هست، و خدمتتون هم عرض کردم که متاسفانه به خاطر پوشش مومی که این حشره دور خودش داره، سموم متاسفانه روی اون اثری نداره و خب در مزارع دیم هم چون ما مشکل آب داریم خیلی سمپاشی هم توصیه نمیشه و نمیتونیم خیلی از سموم استفاده کنیم، سموم کارایی ندارن. پس اجرای تناوب زراعی برای ما بهترین راه هستش، همینطور شخم تابستونه، اگر شخم انجام بشه ما میتونیم جمعیت زیادی از این آفت رو کنترل کنیم، اینا میان رو سطح خاک و در اثر آفتاب و عوامل محیطی از بین میرن. کنترل علفهای هرز رو خدمتتون عرض کردم، تحت نظر کارشناس علفهای هرز شناسایی بشه، خصوصا علفهای هرز گندمیان حتما باید کنترل بشه، از علفکش های مناسب استفاده بشه، و از همه مهمتر رعایت بهداشت ادوات کشاورزی هستش که حتما خاک مزرعه از روی ادوات جارو بشه به دقت و بعد این ادوات وارد زمین دیگه بشه که خدای نکرده آلودگی منتقل نشه. و اگر این موارد رعایت بشه طی چند سال جمعیت آفت رو میتونیم به طور قابل توجهی کنترل بکنیم و کاهش بدیم و از خسارت اقتصادی جلوگیری کنیم. و اما نکته آخر هم حالا من اینا خدمتتون عرض بکنم که موقع برداشت باید این دقت بشه که برداشت به موقع انجام بشه و جلوگیری بشه از ریزش گندم، که این هم تو مدیریت این آفت باید حتما مورد توجه قرار بگیره. چرا؟ چون که خب این کار باعث میشه که بوته های خودروی گندم کاهش پیدا بکنه، رشدشون کاهش پیدا بکنه و باعث کاهش منبع غذایی آفت و همینطور فراهم کردن شرایط مناسب برای شخم میشه که به کنترل آفت در سالهای بعد بسیار میتونه به ما کمک بکنه.
متشکرم. خانم دکتر، وقتی که پوشش این آفت به صورت مومی هست، درسته، سموم تدخینی یا مثلا گوارشی اونا میتونه کمک کنه به کاهش جمعیتشون؟
ببینید ما سموم سیستمیک خب روی آفات مکنی، چون این آفات هم از شیره گیاهی میمکنه به طور کلی در تمامی حالا مزارع یا حتی باغات و اینها ما از سموم سیستمیک استفاده میکنیم برای حشرات مکنده. ولی اینکه این آفات اولا پوشش مومی دور خودش داره، یه مقدار دسترسی به اون آفات چون داخل اون پوشش که اصطلاحا ما بهش سیست میگیم حالا یه مقدار دسترسی سخت‌تر هست. و اینکه مشکل ما در مزارع دیم به این شکله که ما بعد از سموم سیستمیک اگه استفاده بشه بعد آبیاری انجام بدیم. ما متاسفانه در مزارع دیم منبع آبی حالا دائمی نداریم که بخوایم آبیاری انجام، چون اگر سموم سیستمیک بعدش آبیاری انجام نشه تأثیری نخواهد داشت و اون جابجایی رو داخل گیاه نداره و به ریشه حالا یا به اون قسمتی که مد نظر هست نمیرسه. در مزارع آبی شاید بتونیم به این شکل حالا تا حدی کنترل بکنیم، ولی متاسفانه مشکل ما مزارع دیم هست و به خاطر آبی که حالا طبیعی به صورت بارون میاد ما نمیتونیم اینو تنظیم بکنیم و به خاطر همین سمپاشی کارای چندانی در مزارع دیم نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر.
خواهش میکنم،
براتون آرزوی سلامتی دارم. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی. خداوند یار و نگهدارتون.
خواهش میکنم. بنده هم سپاسگزارم و تشکر میکنم. خدا
زنده
نگه.
باشید. خواهش میکنم. عزیزان شنونده با شما هم خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون. امیدواریم در برنامه های آتی هم بتونیم از همراهی شما برخوردار باشیم. خدا حافظ. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، سوالهای خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتون.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدای یگانه. سلام، اینجا رادیو اقتصاده، تریبونی برای واکاوی حقایقی که پشت دیوارهای بلند طرح‌های عمرانی و بازار مسکن جریان داره. اینجا عقربه‌های ساعت رو با نبض زیر ساخت‌ها کوک می‌کنیم. پس وقتش رسیده نگاهی دقیق به راه بردی ترین کالای توسعه، یعنی سیمان، بندازیم.